بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث در باره حکم وضعی معاملاتی که دارای قشند گفتیم اول بحث میکنیم طبق قواعد و بعدن بحث میکنیم طبق ادله خاصه، طبق روایات. سلام علیکم. خب بس درباره این بود که اگر عیب مبیع را اعلام نکردند و این عدم اعلام یه نوعی قش حساب بشود، مثلا شیر را آب توی شیر ریخته، آیا در این صورت بی صحیحه یا بی باطله؟ فعلا اون چیزایی که امروز عرض میکنم طبق قواعده، کاری به روایات نداریم. اگر ما باشیم و قواعد فقهی، اینجور معاملات صحیحه یا باطل. اگر کسی بگوید اعلام عیب واجبه، یا به عبارت دیگر نصح المؤمن، خیرخواهی برای مؤمن واجبه، در این صورت ما امر به اعلام عیب داریم، یعنی یجب و اظهار العیب. اصول میگویند که امر به شیء مقتضی نهی از ضده. وقتی اعلام واجبه، ترک اعلام نهی داره، ضدش به معنی ترک. اعلام نکردن، نگفتن این که این ماشین یا این خونه عیب داره، این نگفتن حرامه. آیا این نهی دلالت میکنه بر بطلان بیع یا خیر؟ این نهی در واقع نهی طبعیه، نه نهی نفسی. یه وقت شارع یه چیزی را صریحا نهی می کند، این میشه نهی نفسی. اما یه مرتبه یه چیزی را امر می کنه، سلام علیکم، یه چیزی را امر می کنه که این امر مقتضی نهی از ضده، یعنی این نهی میشه طبعی، این دیگه صریح نیست تو کلام، نداره. نهی طبعی دلالت بر فساد چیزی نمی کند. پس این در صورتی که ما بگوییم اعلام عیب واجبه، در این صورت عدم اعلام نهیش طبعی است و نهی طبعی دلالت بر فساد نمی کند. بله، همون ترک واجب. خب و اما اگر کسی بگوید نه نه ضد عام، چون ضد خاص باشه کس از بس میره بیرون. ضد عامه به معنی ترک. هیچ کسی نمیگه امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصه. اونم که میگن امر بشه مقتضی نهی از ضد، ضد عام، اونم ضد عامه به معنی ترک رو میگن. خب اون نهی نداره دیگه، نهی نداره، باشه. نهی از ضد خاص، ضد خاص به معناست یعنی یه فعل وجودی. بحث ما سر ترک اظهاره که میشه ضد عام به معنی ترک مأمورون به. عرض کردم مثلا هیچ کس ضد خاص رو نمیگوید، هیچ کس. خب و اما بله بله دیگه، پس از بس خارجه دیگه، پس بی باطل نیست. و اما اگر که کسی بگوید قش در معامله حرامه، و قش را هم یا به معنی فعل وجودی بگیریم، فعل وجود یعنی که آب میریزه تو شیر، این فعل وجودی، یا خوب و بد را قاطی میکنه، یا قش را به معنی امر عدمی بگیریم. امر عدمی یعنی عدم اظهار عیب، همین که نمیگوید این شیء معیوبه. فرض کنید اینم بهش میگن قش، همین نگفتن قش باشد. در این صورت باز باید بگوییم بیع صحیحه و باطل نیست. علتش اینه که ما دو تا متعلق داریم بر امر و نهی. نهی تعلق گرفته به قش و امر تعلق گرفته به بیع، و اینا دو چیزند مفهومن و مصداقن. یعنی بیع یه چیزه، قش یه چیز دیگه است. بیع حلال، قش حرامه. مصداقن هم دو چیزن، به خاطر اینکه بیع یعنی خرید و فروش، یعنی تملیک و تملک، یا بیع یعنی تملیک و عینن به مال، این تعریف بیع، داد و ستد، اینو میگن بیع. قش هم یعنی عدم اظهار عیب، یا بگویید ریختن آب تو شیر. آب تو شیر ریختن یه مطلبه، خرید و فروش یه مطلب دیگریه. آب تو شیر ریختن حرام، شارع میگوید خرید و فروش حلال. هم مفهوم قش غیر از مفهوم بیعه، هم مصداقشونم با هم فرق میکنه. شاید در یک جا این دوتا جمع بشند، اما دوتا مفهومه و دوتا مصداقه، یکیش حلاله یکیش حرامه. بی حلال، قش حرام. دیروز عرض کردم فقط ما اجتماع امر و نهی را فقط در مثل سجده حرام میدونیم، باطل میدونیم. حتی مثل قیام در غصب یا رکوع در غصب یا تشهد تو غصب گفتم اشکال نداره. این تا اینجا یه نکته که پس طبق قواعد باید بگوییم که معاملاتی که قش درشون هست بیعشون صحیحه. حالا چند تو اشکال و جواب عرض میکنم روشن میشه. اولین میشه بله میشه بله 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 اشکال اول اینه که اگر کسی بگوید وقتی آب میریزن تو شیر و مشتری اومده شیر بخره، اینجا مقدار مبیع مجهوله. این الان معلوم نیست چقدرش آبه چقدرش شیره، این داره شیر میخره. وقتی که مقدار مبیع مجهول بود اصل بیع میشه باطل، چون مکیل و موزون باید مقدار وزن و کیلش معلوم باشه. اینجا الان شیر وزنش معلوم نیست. این یه دلیل که بعضیا به این دلیل گفتن این بیع باطله، چون الان معلوم نیست چقدر شیر خریده چقدرم آب. این جوابش اینه که بیع صحیحه، به خاطر اینکه در مکیل و موزون اونی که دلیل داریم اینه که باید مقدار کل معلوم باشه، اجزا معلوم لازم نیست معلوم باشه. مثلا فرض کنید کسی میره اردشیر بخره، این با یه مقدار اردشیر معلوم باشه، اما این که چقدرش ارده است چقدرش شیره این شیره است این لازم نیست معلوم باشه. خب بلدی باشه، حالا اون بس دیگه دی. پس فعلا وزن رو داریم میگیم، اون حالا قصده کسی نه نه اون هر عشق فعلا بس من سر وزنه وزنه، حالا قصد میرسم بابا یه بس دی. فعلا اشکال سر وزن بود، هر وقت رسیدیم سر قصد اون رو جواب شما رو میدیم. چرا؟ بله دیگه درسته، عرض میکنم که مقدار جزء معلوم نیست، یعنی معلوم نیست چقدر شیر چقدر آب، اما کل که معلومه، کل این یک کیلو این شیر و آب نه کل شیر آب چرا کل که معلومه کل این یک کیلو خریده شیر آب. اون چیزی که دلیل داریم که باید مقدارش معلوم باشه کله، جمله تو روایات ها گفته جمله باید معلوم باشه. ببین اگر یک کسی مال خودش را با مال مردم دوتا را، مال حلال خودش با مال غصبی دوتا را قاطی کرد فروخت، اون مقداری که الان مال مردمه معلوم نیست چقدرش مال مردمه چقدرش هم مال خودشه، این بیع صحیحه. حتی اگر که اون مقدارش که مال مردمه صاحبش بگه راضی نیستم و بیع رو امضا نمی کنم، اینجا میگیم بیع صحیحه، بیع باطل نیست، چون کل معلومه چقدره، گرچه سهم اون آقا با سهم این آقا معلوم نیست چقدره. اونی که تو روایات اومده اینه که مکیل و موزون باید جمله اش معلوم باشه. یه کسی میره فرض کنید یه دیزی آب گوشت میخره، معلوم نیست چقدر گوشت توشه، چقدر نخود داره، چقدر لوبیا داره، چقدر سیب زمینی، اما بیع صحیحه، کل معلومه چقدره، اجزا هم معلوم نیست که نباشه طور نی. این اشکال اول و جوابش. اشکال دوم اینه که افرادی مثل مقدس اردبیلی یا بعضی از مراجع فرمودن که اینجا که آب میریزه تو شیر بی باطله، به خاطر این که عنوان غیر از چیزیه که بایع و مشتری قصد کرده اند. بایع میگه من شیر میفروشم، این که شیر نیست، این به قول آقا مثلا شیر آبه. به عبارت دیگر موجود خارجی، اینی که در خارج داریم، این عقد برش انجام نشده چون این شیر و آبه. اون چیزی که عقد برش انجام شده است اونم وجود خارجی نداره. عقد خارجی بر شیر بود، بر لبن بود، این که لبن نیست، و اینی که شیر و آبه اینم که عقد روش نخوندن، پس بیعش باطله. و همین اشکالو به زبان دیگر، همین اشکالو میشه اینجوری بگوییم به عبارت اخرى، مبیع دارای یک صورت نوعیه است و اون صورت نوعی مصداق خارجیش وجود نداره. صورت نوعیه یعنی همونی که تو منطق بهش میگفتن نوع، یعنی دارای یک ماهیت و جنس و فصل باشه. مبی این بود که شیر باشه، این که شیر نیست، بنابراین بی باطله. این فرمایش مقدس اردبیلی و همینطور جامع المقاصد هم همینو گفته، محقق کرک. جواب اینها اینه که دیروز میگفتیم یه مرتبه اینقدر آب تو شیر ریخته که شیر مستهلکه، اصلا بهش میگن آب نمیگن شیر. یه وقت آب کم ریخته، هر کم اینو ببینه بهش میگه شیر، ولی آب توشه. باید ببینیم شیر تو آب مستهلکه یا آب تو شیر مستهلکه. بحث ما سر اونجاییه که آب تو شیر مستهلکه، یعنی هر که نگاه کنه نمیفهمه که این آب توشه. این را همه بهش میگن شیر، یعنی عنوان نوعی لبن برش صدق میکنه. در صورتی بی باطله که اینقدر آب ریخته که اصلا باید بگی شیر رو تو آب ریخته، نه اینکه آب تو شیر ریخته. بله اونجایی که اصلا همه به این میگن آب، کسی به این نمیگه شیر، بله اینجا رو قبول دارم بی باطله چون شیر نیست. اما اونجایی که همه عرفن بهش میگوین شیر ولو آب دارد، این بچه نداره که بگیم بی باطله. عنوان صورت نوعیه شیر بر این صدق میکنه. این اولا. خب بله، خب نمیشه دیگه. بله بله زا درسته. خب چرا دیگه، اگر که 30% این شیرم آب باشه بازم بهش میگن شیر، بیم صحیحه، بی صحیحه دیگه. چی؟ عرفم بیم میگن شیر یا نمیگن؟ آره دیگه، خب این دیگه شیر دیگه بی صحیحه. بله خب بله، خب همینه دیگه. اونجایی که جلیه اصلا گناه نکرده بیم صحیحه، اینجایی که خفیه گناه کرده اما بی صحیحه. قسمت چی گفتم دیگه، همین دیگه. چون عرف نمیتواند تشخیص بدهد، به همین جهته که داریم میگیم گناه کرده. اما اگر که عرف، حدیث اینجوری بود دیگه، ازا رؤیا فلا بأسه، اگه ارد ببینه دو میفهمه اصلا گناه هم نکرده. خب حاضا اولا حال بگذاریم ببخشید دیگه، و ثانیاً این که ببینید یه مرتبه بایع به زبان میگه شیر میفروشم، یه مرتبه بایع به زبان نمیگه شیر میفروشم، میگه اینو کیلوی اینقدر میفروشم، اینو اینجا که حتی صورت نوعیم لازم نیست، اینجا اصلا نگفته من شیر میفروشم که کسی بگه این شیر هست یا شیر نیست، اشاره کرده به موجود خارجی و میگه اینو میفروشم کیلوی اینقدر، این هرچی آب باشه طوره نیست و بی صحیح. این یک اشکال. اشکال دیگر خرازه نیست بله، اما بی صحیحه. خب بلدی راضی نیست، فقط نتیجه اینه که بعد مشتری اگر فهمید کلا رفته سرش آب تو شیر بوده خیار فسخ داره. این همه میگن خیار عیب، این معنیش اینه که یعنی بی درست است و خیار داره، اگه بی باطله که خیار نمیخواد که، اونا دیگه باید بگه از ماسک بر ماست. نخیر هیچی، اون اینم شد یکشون. اشکال دیگر، جامع المقاصد یعنی محقق کرکی، ایشو فرموده که همه این موارد مصداق باب تعارض وصف و اشاره است. تعارض وصف و اشاره، تعارض وصف و اشاره اینه که مثلا کسی میاد میخواد نماز اقتدا بکنه، میگه نماز اقتدا میکنم به آقای زید که جلو ایستاده قربتن الالله، در حالی که اینی که جلو ایستاده امر زید نیست، اشاره کرد به شیء خارجی، به این موجود خارجی، این آقا که جلو وایستاده، ولی وصفشو که ذکر کرد گفت که زید، در حالی که این زید نیست. دیروز عرض کردم دستشو میگذاره روی یخچال، میگه این آب گرم کنه چند میفروشی، اونم میگه این مقدار. آره دیگه، اینم همون مثال. حالا اون مثال، این مثالو شهید اول فرموده، سالا من نه که خدای نکرده بخوام توهین نیستا، شهید اول همین مثال جماعتو که مثال زده که امام جماعت زیده یا امره، گفته که دستشو میگذره روی اولاق و میگه که این اسبو چند میفروشی. اینو شهید اول تو کتاب ذکرا همین مثالو تو نماز جماعت این مثالو زده. خب اینو میگن تعارض وصف و اشاره. تعارض وصف و اشاره در ما نحنوف اینه، دستشو میگذره روی این مایع خارجی، میگه این شیر رو چند میفروشید، اشاره به این موجود خارجیه که شیر نیست، اما به وصف و به زبان میگه که شیر رو چند میفروشی. اگر ملاک اشاره بایع و مشتری باشه باید بگوییم بیع صحیحه، اگر ملاک وصف بایع و مشتری باشه، زبان بایع و مشتری باشه، باید بگوییم بیع باطله، چون به زبان داره میگه شیر، اون که شیر نیست، اما اشاره میکنه به این که این حالا هرچی هست. به این جهت جامع المقاصد فرموده که بی باطله، چون تعارض وصف و اشاره است. بین من عبارت سید یزدی رو بخونم رضوان الله علیه. مرحوم سید صاحب عربه تو این حاشیه مکاسب صفحه 178 سید فرموده که اینجا بیع صحیحه، همون جایی هم که میگوید اقتدا میکنم مثلا به آقای زید در حالی که اینی که جلو وایستاده امره، این نماز صحیحه. حالا سید اینجوری میفرموده، میفرماید که لا موقع لجریان حکم تعارض الاشارت والوصل، اینجا ربطی به اشاره وصف و تعارض اشاره وصف نداره. ازل مفروض ان البیع باردون علا هازا شیء شخصی لا علا عنوان صحیح، بیع رفته رو این شیء خارجی نه رو عنوان شیر. و الا لزم جریان و هازه المعارضه فی جمیع المعیبات ولم یقل احدون به بطلان البیع فیها و سر فیه ما ذکرنا من ان المبیع هازا شخص الموجود قایت الامر ان وصف صحت شرط ضمنی فیه و دعوا ان المبیع وین لم یکن عنوان. ببینید این فرمایش سید رو توضیح بدم. سید یزدی رضوان الله علیه اینجوری میخواد بفرماد هر جا تعارض وصف و اشاره بود اشاره مقدمه، وصف ملاک نیست. مثلا اونجایی که میگه این یخچاله نمیدونم فلان با این ویژگی ها را میفروشم در حالی که این ویژگی ها را نداره، بی درسته. علتش اینه که در تمام معاملاتی که یه نوع عیبی باشه یا بایه یا مشتری یه وصفی را ذکر میکنند و اون وصف توی مبیع نیست، یا حتی اگر ذکر نکنند، مثلا فرض کنید یه کسی میره یه حیوان یا بخره یه گوسفند بخره، قبلا یعنی پارسال گفتیم که اطلاق عقد اقتضا میکنه که مبیع سالم باشه. یعنی کسی که میگه یه گوسفند میخرم یعنی گوسفند سالم، اطلاق عقد اقتضا میکند که مبیع باشه سالم. بله شرط ارتکازیه، هی میگفتیم با زبان بی زبانی، کلام علامه حلی هم نقل کردیم. خب کسی که داره میگه یک گوسفند سالم میخرم، حالا اگر این گوسفندی که خرید معیوب بود، این گفته بود گوسفند سالم، این که گوسفند سالم نیست، الان بی درسته یا باطله؟ خیار حیوان داره یعنی معامله صحیحه. اگر خیار داره معنیش اینه که بی صحیحه. پس وقتی که میگوید حیوان سالم میخوام و این حیوان سالم نیست، یعنی اون وصفی که گفته وجود نداره دیگه، در این حال معامله صحیحه. ما نحنفی هم همین جوره. پس در موارد تعارض وصف و اشاره، این حتی اگه به زبان بگوید، اصلا صریحا بگه آقا یک کیلو شیری که آب توش نریخته باشی میخرم، اونم بگه بفرما 30% هم آبه، این معامله صحیحه، باطل نیست. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد اینجا نیست. بله اگر که عرض کنم اینو بخواید اینجا بگویید، معنیش اینه که تمامی معاملات خیار عیب، خیار وصف، خیار شرط، تمام اینا رو باید بگید باطل، در حالی که اینا درسته. نمیشه که هیچ کسی رو نمیپذیره. همین نه قاعده درست نیست، قاعده درست نخیر، عرض کنم همیشه بله.
خریدی بعد با بایر با بگی آقا من این جنس این قیمت خریدم اونم به این قیمت فروختم تا بی حاصل بشه. اگر این صورت نگیره باز این خرید و فروش مشکل داره، درسته استاد؟
نه خرید و فروش اشکال نداره، درسته. یه نکته دیگرم باز بگویم، برعکس نه این ملک نیست. نکته آخر بله، حالا یه مؤیدی میتونه باشه، بله نه بله مؤید هست، بله تقریر ارتکاز زبان نداره. خب و اما یه اشکال دیگرم عرض بکنم، اشکال دیگر اینه که اگر کسی مثلا خاک ریخته توی عدس یا آب ریخته توی شیر، اینا اصلا مالیت ندارند. وقتی مالیت ندارن، مال با غیر مال مخلوط شده و در واقع بی باطله. علت این که بی باطله اینه که مشتری باید یا مبیع رو ببیند و بخرد یا بایع باید توصیف بکنه و مشتری بخرد تا قرار تو معامله نباشه. در ما نهنفی مشتری عیب را که ندیده، مشتری به اعتماد به اصالت و سلامه، به اعتماد به این اصل وارد معامله میشه. یعنی چرا اینو میخره؟ میگه انشالله که سالمست و میخره. و اگر مبیع معیوب بود، اصالت و سلامه وجود ندارد. وقتی که وجود نداشت، مشتری وارد معامله ای شده که نمیدونه وصف صحت یا وصف کمال وجود دارد یا ندارد، معامله میشه قراری و بی باطله. این اشکال هم جوابش اینه که در بحث تعلیق عقد گفته بودن اجماع داریم بر این که عقدی که التزامش معلق بر چیزی باشه بی باطله، عقد باطله. مثلا کسی بگه اگر فلان بود، با یه اگر با یه شرط، شما وکیل من هستید یا این چیزو خریدم یا این چیزو فروختم یا اجاره دادم، بی معلق بر یک شرط، اجاره معلق بر یک شرط، این اجماعیه که بی باطله. اصالت و سلامه ظاهرن تعلیق عقدو داره، یعنی عقد معلق بر اصالت و سلام است و هیچ کس نگفته که بی باطله. در مواردی که معیوبه ها، هیچ کس نمیگه بی باطله. به عبارت دیگه دو تا اجماع بر خلاف هم داریم. یه اجماع میگوید تعلیق عقد موجب بطلان عقده، این یه اجماع مثلا کسی بگه اگر فردا جمعه باشد، اگر فردا دوشنبه باشه شما وکیل من، وکالت باطله دیگه. آره دیگه، فردا دوشنبه شهادت امام سجاد سلام الله علیه فردا تعطیل. خب ولی بینی اگر کسی اینجوری گفته، گفت اگر فردا دوشنبه است به شهادت امام چهارم سلام الله علیه باشد شما وکیل من، این وکالت باطله، اجماعی هم هست. این یه اجماع که میگه تعلیق در عقد باطله، یه اجماع هم از این طرف میگه هر چیزی که معیوب بود و خریدند بیع صحیحه، اما خیار داریم. شیء معیوب معلق بر اصالت و سلام است. این دو تا اجماع خلاف همه. این معنیش اینه، یعنی تو ذهن فقها این بوده که عقد معلق بر اصالت و سلامه نیست. تو ذهن آقایون این بوده و لذا گفتند که معامله صحیحه. به عبارت دیگر مشتری اعتماد به اصالت و سلامه نکرده. مشتری مثلا اعتماد کرده به بازار یا اعتماد کرده به کارتون، دیده مثلا این تلویزیون تو کارتونه، کارتونش هم آکبنده درش باز نشده، میگه انشالله سالمه. به این اعتماد کرده نه به اصالت و سلامه. نه خیر، تعلیق در منشأ نیست. نه یعنی اعتماد به بازار، اعتماد به بایه، اینجور اعتمادی کرده. تا اینجا نتیجه عرض من این شد که معاملاتی که توشون قش هست، عیبی هست و بایه عیب و کتمان کرده و نمیگوید، تمام معاملات صحیحه. این تا اینجا حالا شد قواعد. انشاءالله جلسه آینده روایاتو میخونیم. سلام. چرا؟ بله، اصالت الفساد در معامله اگر که این قواعد نباشه. اگر این قواعد باشه دیگه شک نداری که بیسته. اگر که این قواعد نبود شک میکنیم و وقت نوبت به اون استثنا میرسه.